أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على خاتم المرسلين أبي القاسم محمد و آله المعصومین و لا سیما بقیت الله فی العالمین. ارواح نافدا و لعن علی اعدائهم اجمعین. دروغ از گناهان کبیره است، ولی همین دروغ که از گناهان کبیره است گاهی واجب می شود، گاهی مستحب. دروغ کبیره بودنش هم دارای مراتبه. یه وقت آدم انکار میکنه امامت امامی رو، میگه فلان امام امام نیست، ولی یه بار این حرف رو گفته باشه میشه کذاب. کاذب نیست، دروغگو نیست، این کذابه، مثل جعفر کذاب. خب انکار امامت امام حسن عسکری علیه السلام رو کرده، همون بار اول شده کذاب و به همین عنوانم مشهور شده. کسی به امام نسبت بده، به مقام معظم رهبری نسبت بده، که در جریان برجام و اینا گاهی از این نسبت ها بود، یه بارم یه شایعی درست بکنه به نام یک چهره مقدسی که معتمد مردمه و از این رو به مقاصد خودش برسه، این از اکبر کبائره. کبیره بودنش خیلی شدیده و همون کذابه. یک دروغ اینجوری کذاب است. اما اگر نه، برای مصالح خودش در یه معامله‌ای میخواد گران بفروشه، میگه فلان مبلغ خریدم، دروغ میگه، به اون مبلغ نخریده، پایین تر خریده، اینم گناه کبیره است. و گناه کبیره گناهی است که آدم رو جهنمی میکنه اگر توبه نکنه. در کنار اینا گاهی گناه دروغ گناه صغیره میشه. یه کسی رو سراغ ازش میگیرن، از فلانی خبر داری؟ میگه نه خبر ندارم، در حالی که خبرم داره، مهم نیست، این اثری نداره، این گناه صغیره است، در اون حد نیست که گناه کبیره باشه. گاهی دروغ گفتن واجبه، اونجایی که حفظ جان کسی، حفظ آبروی کسی به یه دروغ شما بستگی داره، اونجا واجب آدم دروغ بگه، ولی آبروی فرد نرود. یا دروغ بگه ولی جان کسی با این دروغ محفوظ بماند. بنابراین حفظ جان اینقدر اهمیت داره که اگر هزار تا دروغ آدم بگه، جان یه مؤمنی رو، یه مسلمانی رو، یا نه شما دروغ بگید یه خانواده‌ای که در حال متلاشی شدنه با یه دروغی یه خانمی رو از طلاق باز دارید، نظام خانواده رو درست کنید، برید بگید که من بودم، فلان قصد خیر رو برای شما داره، خیلی شما رو دوست داره. اینا دروغ‌هایی است که نه تنها خدا بدش نمیاد، بلکه از هزار راستی که موجب فتنه میشه، این دروغ شرافتش بیشتر از اوناست. صلوات صلوات بر محمد بدن. راز عظمت انقلاب حضرت سیدالشهدا که محور همه قیام ها، انقلاب ها و مبارزه های تاریخ بشر قرار گرفته، نکته اولش اون اخلاص بالاست که حضرت امیر علیه السلام این اخلاص رو داشت، لذا یک ضربتش برابر عبادت ثقلینه. و امام حسین و کسانی که ذوب در امام حسین بودن، سر سوزنی در نیتشون قاطی نبود، نه طمع بود و نه ترس، هیچ کدام نبود. طمع آخرتم نبود، طمع بهشتم نبود. اینا عاشق بودن. امام حسین علیه السلام خودش عاشق خدا بود، لذا هر رنجی در راه خدا براش لذیذ بود. در گوده قتلگاه با اون همه داغ، داغ کی؟ داغ اشبه الناس، داغ ابوالفضل، داغ قاسم، با اون همه جراحت میگفت الهی رزن به قضایی. سید الشهدا اخم نداشت. مقاتل هم از قول دشمن نوشتن و هم مورخین و محدثین ما. هر قد داغها بیشتر میشد، جراحتها بیشتر میشد، چهره امام حسین نورانی تر بود، چهره باز بود. کسی احساس نمی کرد سید الشهدا از این قضایا در رنج. نه، او هرچی به خدا نزدیکتر می شد، به وصال نزدیکتر می شد، چهره بازتر بود. نکته دوم این بود که به محضرتون عرض کردیم سید الشهدا تنها خودش نبود که خالص بود، بلکه در مجموعه اردوی حسینی یک منافق و نفوذی نبود، یک دنیا پرست نبود، یک بلهوس نبود. هر کی آمد با همه وجود آمد. این بود که سید الشهدا هم اصحاب خودش رو تعریف کرد که من اصحابی با وفاتر از شما سراغ ندارم. اونایی که با ابراهیم بودن، اونایی که با موسی بودن، اونایی که با عیسی بودن، اونایی که با حضرت امیر بودن، با خاتم انبیا بودن، هیچ کدام به پای یاران حضرت سید الشهدا نمی رسن. همه از خود گذشته بودن، همه غرق در نور خدا بودن و مجذوب جذبه های توحیدی حضرت سید الشهدا بودن. همشون عارف بودن، همشون سالک واصل بودن، همشون پرده ها جلو دلشون رفته بود و اون طرف پرده را که قرآن کریم می فرماید لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترون ها عین الیقین. اگر شما علم الیقین داشتید، نه اینکه از جهنم ذهنی میترسیدید، اصلا گناه توش آتش جهنم هست، ولی ماها که نمیبینیم. اهل یقین میبینن این آتشی که در غیبت هست، در دروغ هست، در کلک زدن و قش، در معامله و نمامی و انواع گناهان، اینا آتشه، در داخل آتشه که قرآن کریم در یه مورد تصریح میکنه، میفرماید ان الذین یاکلون اموال الیتاما انما یاکلون فی بطونهم نارا. اینایی که مال یتیم میخورن، قرآن به صراحه با شفافیت میگه اینا آتش میخورن. تا بدبختای اینجا متوجه نیستن، دم مرگ پرده کنار میره، خودشون رو تا آتش میبینن. همین آتشی که با خوردن مال یتیم خودش روشن کرده، دم مرگ این آتش به جانش شعله میکشه و میبینه، ولی الان نمیبینه. عالم عالم حجابه. سالکین الالله مثل مرحوم آقای بهجت، مثل مرحوم علامه طباطبایی، مثل مرحوم آخوند ملا فتحعلی سلطان آبادی، مثل مرحوم عاشق جواد انصاری همدانی، اینا به مقام شهود رسیده بودن. هم بهشت رو می دیدن، هم جهنم رو می دیدن. که در خطبه حمام، خطبه متقین، دوشنبه شبها که در محضر حاضرین در این محفل. اونجا هم امیرالمومنین فرمودن اینا گویا هم جهنم رو میبینن و اهل جهنم رو در عذاب مشاهده میکنن، هم اهل بهش رو در بهش میبینن. این حالت شهوده، این مال سیر و سلوکه. منتها سالکین گاهی با ریاضت سالها استاد دیدن به اونجا میرسن، ولی اینجا امام حسین آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن با یه نگاه رسون دیگه. هر یه ساعت هم نشد، آخر عمریه چند دقیقه بیشتر طول نکشید که تا بیاد و اجازه بگیره و بره اونجا. هر اهل شهود بود. امام حسین هر بودنش رو تصریح کرد، انت خرون کما سمت که اموک، همونجور که مادرت تو رو هر نامگذاری کرده تو حری. حری یعنی چی؟ یعنی از همه تعلقات آزادی، هیچ حجابی نداری، تو با چشم دلت خدا را شهود میکنی. حریتش رو، زدوده شدن همه غبارها و حجابهای حر رو حضرت سید الشهدا تأیید کرد. یکی از نکات لطیفی که در برجستگی نهضت حسینی، انقلاب عاشورایی نظر رو توجه میکنه، این وحدت همه اعضا بود. خب آدم های خوب هم با هم دیگه اختلاف سلیقه دارن دیگه، آدم های مؤمن هر کسی یه برداشتی داره، یه جور که نیستن، ولی اینا مجموعه شون اون چرا که ما در زیارت عاشورا، در زیارت های مختلف، در زیارت جامعه کبیره از خدای متعال و از ائمه هدا تقاضا میکنیم، درخواست میکنیم، اینه که ما با شما باشیم. این معیت را در سوره مبارکه فتح خدای متعال اینجور فرموده: محمد رسول الله. والذین معه، اونایی که با پیغمبر همراهن. هر مؤمنی همراه پیغمبر نیست، معیت نداره، وحدت نداره. گاهی پیغمبر یه چیزی میگه بهش تحمیل، انجام میده، مخالفت هم نمی کنه، ولی دلش نیست. والذین معه، اونایی که با پیغمبر همراهن، این ویژگی ها رو دارن: یک، اشداء و الکفار، اینا اهل سازش با کافر و استکبار نیستن، اینا اصلا خونشون به اونا نمیخوره، اینا یک تضاد ذاتی دارن، نمیتونه در برابر کافر کوتاه بیاد، در برابر استکبار شل بشه، سست بشه، نه اون شدتش رو با کفار داره. این اولین وصفی است که قرآن کریم با کسانی با پیغمبر یکی‌اند، معه یعنی با پیغمبر یکیه، فاصله نداره، زاویه نداره. اولین علامت اشداء علی الکفار. دومین علامت رحما و بینهم، هیچ مؤمنی که همراه امام زمانش هست مؤمنی رو نمیتونه بی آبرو کنه، مؤمنی رو نمیتونه مورد جفا قرار بده، مؤمنی رو نمیتونه بهش اخم بکنه. این صفتی است که قرآن داره میگه ها، رحما و بینهم، نسبت به خودی هاشون، حتی افرادی هستن گناهکارن، ما اگر اینها رو از خودمون طرد کنیم، ولی خدا رو طرد کردیم. این دلی با امام حسین داره. بله با عملش بد باشید، با خودش بد نباشید. میگه همه معصومن. در روایت دارد: لو تکاش تفتم ما تدافنتم، اگه پرده های کنار بره شما هم دیگر رو دفع نمی کنید، میگید من برم سراغ اینی که غرق در گناهه. همینی که غرق در گناهه یا علی میگه تو میدان میاد، پیش خدا عزیز داره، این عاقبت به خیر میشه. محبت امام حسین هممون عاقبت به خیر میکنه، عشق امیرالمومنین نمیذاره ما جهنمی بشیم. جهنمی نشیم یعنی با آلودگی زندگی، نه، خدا بهانه میاره، خدا مریض میکنه، خدا گرفتاری های پیش میاره که گناهانت بریزه، اون دم آخر توبه میکنی میری. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله احمدی میانجی، استاد صالح ما را. فقیه بود، مجتهد بود به معنی واقعی کلمه، ولی هم خیلی مردمی بود، هم خیلی دل شکسته بود برای اهل بیت عصمت و طهارت. استاد اخلاق بود، عامل به اخلاقم بود. ایشون نقل کرد که یه بنده خدایی تو قطار عازم مشهد بوده، تو اون کوپه‌ای که بوده یه زنی خیلی خودشو مواظبت نمی‌کرده، لذا اینم با او خیلی گرم گرفته بود و نگاه می‌کرده بود. رفته بود به حرم حضرت رضا علیه السلام که وارد شده بود، مرحوم آیت الله میلانی و آقای علامه طباطبایی که خیلی با هم جور بودن، آقای طباطبایی مهمان آقای میلانی میشد تابستانا، اونجا مهمان آقای میلانی بود، خیلی با هم جور بودن، هر دو شاگرد امیرعلی آقای قاضی بودن. خب دیگه نوریان مر نوریان را طالبن، شهیدان قدر شهیدان رو میدونن. آقای طباطبایی و آقای میلانی با هم تو حرم بودن. این بنده خدا با آقای احمدی تعریف میکرده، میگفته من اینا رو دیدم، حرم امام رضا رو دیدم، به قدری شرمنده شدم، حاضر بودم زمین باز بشه و من دفن بشم و این وضعیت و این آلودگی که دارم با این حال اومدم تو حرم، ای کاش نیومده بودم. نگاه با آقای میلانی میکردم، نگاه با آقای طباطبایی میگفتم، میگفتم اینا کجا، من دارم زائر امام حسینم با این سابقه، خاک بر سر من. گفت تا تو باطن خودم این ناراحتی برام پیش اومد، آقای میلانی یه نگاهی به من کرد، فرمود ان الله يحب العبد و يبغض عمله. خیلی ها هستن خدا خودشون رو دوست داره ولی این عملشون رو دوست نداره. گاهی عمل آدم مورد قبول نیست، بلکه مذمت هم داره، ولی خودش از چشم امام نیفتاده هنوز، یک خطایی کرده. بچه آدم خلاف میکنه، میکم شده بچه‌مون، شیطونی کنن خوشمون نیاد، بچه‌مون از چشممون میفته، به این سادگی آدم بچه‌شو از چشمش میندازه. بابا شیعیان امیرالمومنین بچه های یه خانواده هست، انا و علیان عبب هاده الامه، پیغمبر شناسنامه برامون صادر کرده. شیعیان هم باباشون پیغمبر هم امیرالمومنینه، حضرت خدیجه مادرمونه، ام المومنینه، ما یه مادر داریم، ما یه بابا داریم، باید همدیگر رو تحمل کنیم. گناهی کرد هی دست نگیریم فلانی بد شده، دلمون بسوزه، یه جوری جبران کنیم، یه جوری آبروش حفظ کنیم، یه جوری چاله ای که کنده براش پر کنیم. این علامت ایمان، این اخوته، و الا ایمان ما ایمان نمیشه. رحما بینهم، این علامت دوم بودن با پیغمبر خدا اینه که نسبت به هم دیگه رحم دارن، عاطفه دارن، حمایت دارن، دلسوزی دارن، نمیتونن از هم دیگر براءت داشته باشن. بیا ولش کن فلانی، فلان جا فلان خلافو کرد، تو خودت خلاف نداری؟ به همین سادگی یه مؤمنی رو داری از جمع خودت طرد میکنی. خب طرد کردی یه کسی رو، داری از منافعی که میتونه، برکاتی که میتونه برای جامعت داشته باشه، داری کنار میزنی. حالا یه کسی یه زندانی رفته، دیگه بهش دختر نمیدن، کار بهش نمیدن، اینا خلاف این آیه است. رحما بینهم، یا آقای نبی هست در مشهد جز کارآفنینان، یه وقتی تو هواپیما با من کنار هم نشسته بود، میگفت من قاتلا رو میارم اونجا، گفتم درود و خدا بر تو، گفت تا کسی خلاف نکرده باشه من نمیارم. بعد چقدر خلافکارا اومدن یا درست شدن. چرا ما نمیخوام یه جهنمی رو؟ به حب الحسین دستشو بیاریم، بگیریم بیاریم تو دست امام حسین بذاریم، میگیم آقا منم یه کمک برای تو آوردم. چرا یک کسی یه خلاف میکنه، یه لگدم ما میزنیم، افتاده رو که لگد نمیزنن که، یه کسی یه گناهی کرد افتاده است، بلندش کن، آبرو داری بزرگی بزرگش کن. آدم های کوچیک دنبال اینن که از کسی نقطه ضعف ببینن، این مگه است؟ دنبال زخم میگرده که رو زخم. رحما بینهم، این نشانه دومه با پیغمبر زاویه نداشتن. با پیغمبر همراه بودن. دیگه چی؟ تراهم رکعن سجدن سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. اینا نماز خونن، اینا رکوعشون رکوعه، اینا سجودشون واقعا سجوده، اینا به آستانه خدا خودشونو میندازن، پیشانیشونو به خاک میگذارن، در برابر خدا تسلیمن. افتادگی دارن. تراهم رکعن، نمیگه اهل نمازن، هر اهل نمازی رکوعش رکوع نیست، سجدهش سجده نیست. تراهم رکعن سجدن یبتغون فضلا من الله و رضوانا. آدم های بیکاری نیستن، دنبال تولیدن، دنبال دارایی هن، ولی دارایی رو برای کمک به هم نوعشون دارن، برای ذخیره درست نمی کنن. یبتغون فضلا من الله، دنبال ثروت هستن، ولی به رضوان هن، برای رضای خدا. اینا قیافشون نشون میده که اینا خدا پرستن. هر نماز خدا پرستی نیست، گاهی عادته، خدا ترسی نداره. اما این آیه میگه این اینایی که با پیغمبر وحدت دارن، اتحاد دارن، زاویه ندارن، علامت سومشون اینه که هر کی ببینه میفهمه خدا ترسه، این اهل رکوعه، این اهل سجوده و اهل کاره، کله بر جامعه نیست، اهل کاره، منتظر نیست بهش صدقه بدن. یبتغون فضلا من الله و رضوانا، این فضل رو کنار رضوان الهی گذاشته است. مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شد. یاران امام حسین علیه السلام در برابر مقابله اون اردوی مقابل خیلی شدید بودن، کسی جرأت میکرد بیاد به اینا امان نامه بده؟ غیر از حضرت سید الشهدا علیه السلام، برای بعضی از اصحاب سید الشهدا امان نامه آوردن، ولی مگه کسی جرأت میکنه بره به یار امام حسین بگه تو بیا از امام حسین جدا بشو؟ اینقدر شدید بودن که کسی جرأت این که بریم دم از سازش بزنیم با یاران امام حسین نداشتن. همه چشمه غیرت بودن، همه چشمه غیرت بودن. امروز هم کسان یاران نایب امام زمانن که این حالت رو دارن. و دیگر از علائم اینه که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرن ان یکون لهم الخیره. وقتی پیغمبر نظر میده، اینا با همه وجود هم نظرن، نه اینکه میگه بله ایشون اینجور میگن ولی من فکر میکنم یه جور دیگه بود بهتر بود. نه، اونجوری که آدم در درون خودش برای خودش تصمیم میگیره، تصمیم پیغمبر در اعماق وجود او نفوذ میکنه، غیر او فکر نمیکنه، مثل او فکر میکنه. بعضی ها که غربی ها، اینایی که الان در عربستان جاهای دیگه پادشاه میشن، اینا دانشگاه مخصوصی است در امریکا، اونجا تحصیل میکنن و سبک زندگی، طرز فکر رو اینا از اول تو مغز اینا میکنن، لذا اصلا امریکا پرست. این غربگراهای داخل کشور ما اصلا باورشون نمیاد این 47 سالی که از انقلاب ما گذشته دست غیب چه میکنه. اینا باور ندارن میشه با امریکا جنگ کرد، هنوزم باور ندارن دنبال سازشن که یه جوری کنار بیای. این اشداء و علال کفار رو کجا ما میتونیم تشخیص بدیم؟ رحما بینهم رو کجا ما میتونیم تشخیص بدیم؟ اینا علائم است که در یاران حضرت سید شاده ملاحظه میکنید. جناب اویس قرن سیمای پیغمبر رو موفق نشد ببینه. بودن، بودن جسمی نیست، بودن فکریه، بودن دلیه. این اونچنان روح توحید در وجودش تزریق شده، گویا که همیشه از یه جا دستور میگیرن، اصلا وجودشون با این دستورات عجینه، غیر اون رو وجودش نمیپذیره. این وجود وجود نوریه، شپره نیست نور که بتابد از نور فرار کنه. نور رو جذب میکنه، جذب وجود خودش میکنه. و اشرقت الارض به نور ربها و اول پس قسم امام زمان ما در همه جای عالم حضور داره، تو مجلس شما حضور داره. ولی کی جذب میکنه نور امام زمان رو؟ خدا رحمت کند مرحوم آیت الله حائری یزدی رو، حاج مرتضای حائری یزدی پسر حاج عبدالکریم حائری بود، با مرحوم آقای قاضی آسد حسین قاضی رفته بودن جمکران. آقای حائری میگفته من با آقای قاضی گفتم که من بوی خوشی استشمام میکنم، شما هم این عطر رو استشمام میکنید؟ گفتن نه. آمدیم قم، از جمکران برگشتیم، مقابل مسجد امام اونجا یک عطاری بود. من جلو اون عطاری دیدم اون بوی خوشی که اونجا بود اینجا هست. رفتم به عطار گفتم آقای امام زمان تشبه بردن اینجا؟ گفت نه، یکی از رجال الغیب امام زمان اینجا بود. الان یه شامه یکی میفهمه، ولی ماها که این شامه رو نداریم که. یاران امام حسین گفتم سالک بودن، گفتم حجابهای دلشون برطرف بود، این بود که تمام وجودشون امام حسین رو میگرفت. بارش نور امام حسین دائما در زمین دل اینا ایجاد رویش میکرد. در یک مورد یکی به یکی تنه نمیزنه، یکی به یکی انتقاد نمیکنه، همه گویا وحی الهی برشون میشه، یه جور فکر میکنن، تو یه خطن، هیچ جدایی از هم دیگه ندارن. این نوع وحدت تا ما اینجور نشیم امام زمان نمیاد. امیرالمومنین دیگر ائمه ما یارانشون زبیر دیگه بالاتر از این که نداریم. هم قومخیش امیرالمومنین بود، هم بعد از جریان سقیفه تسلیم سقیفه نشد، کنار امیرالمومنین تو خونه آتش گرفته یا علی مون، از حضرت زهرا دفاع کرد، کتک خورد، ولی تا کجا تونست با امیرالمومنین بمونه؟ بعد اومد فتنه کرد، جنگ جمل رو امراه عایشه به پا کردن، علیه امیرالمومنین شمشیر کشید. همین آدم تنها یاران امام حسین، بعد از امام حسین هم غیر از امام زمان انشاءالله ماها داریم به اون سو میریم. این وحدت فکر، یه جور فکر بکنیم، یه جور بپسندیم. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم اون چرا جانان پسند. رضا حضرت ابوالفضل علیه السلام خیلی بزرگه، ابوالفضل عباس اینقدر بزرگه که بزرگان ما، مراجع ما، عرفای ما، عباد روی زمین در برابر عظمت حضرت ابوالفضل همه خجلن. یه کسی میتونه حدس بزنه از ابوالفضل جاش کجاست؟ این مدار رو امام صادق علیه السلام به در مورد عمو جانش حضرت ابوالفضل داده، ان لعمی العباس درجتن، عموم ابوالفضل از خدا درجه گرفته است که یغبت و هنناس جمیعا، تمام انبیا قبطه میخورند، تمام شهدای عالم قبطه میخورند، به جایی رفته است که کسی به اونجا نمیتونه پرواز کنه. حضرت ابوالفضل مقامی دارد که عقل مبهوت میشه، یعنی بالاتر از این شما میتونید فرض کنید سید الشهدا و حضرت ابوالفضل روز تاسوعا که قشون عمر سعد قصد حمله داشتن، حضرت زینب گزارش داد حسین جان مثل این که اینا قصد حمله دارن، آقا سید الشهدا به عباسش خطاب کرد، ابوالفضلم ارکب به نفسی حسین به قربان، کسی خامس آل عبابه که من بگن بالت. این باید هیچ جز نور خدا هیچی تو وجودش نباشه، فقط نور خدا بود، فقط نور خدا بود. رمز عظمتش این بود که در برابر حضرت حسین اصلا ابوالفضلی نبود، ابوالفضلی نبود، هرچی بود تسلیم حسین بود، تو دلش، تو وجودش، در رگهاش، در سلولهاش، همه جا امام حسین بود. همون جوری که حضرت ابراهیم خلیل بود، یعنی محبت خدا تخلخل کرده بود به مجنون، مریض شد، طبیب آوردن گفت باید نشتر بزنن، به هر جا خواست نشتر بزنه گفت نه، اونجا لیلی من اونجا حضور داره، تمام وجودم رو او گرفته، نمیتونم بگم نشتری یه جایی پیدا کنی که اونجا لیلی نباشه، تمام وجود مولای ما قمر منیر بنی هاشم مملو از وجود نازنین امام حسین علیه السلام بود، یک ذره از وجودش خالی از حسین ابن علی نبود. این بود که مصیبتش هم سخت‌ترین مصیبت روز عاشوراست. توی زیارتنامه‌اش هنوز قبل از ورود کنار ذریح مقدسش میگید اشهد انک قد قتلت مظلوم، یا ابوالفضل مظلوم کشته شدی، مگه دیگرم شهدا مظلوم نبودن؟ همه مظلوم بودن، ولی حضرت ابوالفضل مظلومیت ویژه‌ای داشت. حالا چند مورد از این مظلومیت بی نظیرش خدمت شما عرض بکنم. همه شهدا از اسب روی زمین افتادند، ولی همشون دست داشتن. آدم وقتی میخواد زمین بخوره، اگه دستش بریده نباشه، جان باز نباشه، دستش رو سپر میکنه که صورتش رو زمین نیاد. ولی عباس وقتی از روی اسب میافتاد دست نداشت، با صورت روی زمین رو. همه شهدا چشم داشتن، حمله دشمن رو می دیدن، مواضع خودشون رو تنظیم می کردن، کمتر آسیب ببینن. اما چشم عباس تیر خورده بود، دشمن می دید که عباس دیگه با اون تیری که داره از هر طرف حمله می کردن. هیچ شهیدی موقع شهادت شرمنده نبود. اما ابوالفضل عباس بعده ی افتاده بود، بچه ها می گفتن عمومون خیلی قدرت داره، میتونه برای ما آب بیاره، مطمئن بودن عمو آب بیاره. برای هیچ شهیدی بانوان حرم بیرون نریختن. جنازه علی اکبر اومد، جنازه قاسم اومد، جنازه همه شهدا را سید شهدا خودش حمل میکرد، ولی برای هیچ شهیدی بانوان از سراپرده بیرون نمیومدن. تنها کسی که همه بچه ها خانم ها از خیمه اومدن بیرون، نه خیلی مطمئن بودن عباس آب میاره، دیدن ساعتی طول کشید نیومد تأخیر شد، نگران شدن، یکی یکی از خیمه بیرون اومدن، تو مسیر علقمه چشم را دوختن، خدایا نکنه همومون نیاد. گویا بعض بچه ها پشیمان بودن، میگفتن کاش علتش نمیگفتیم، تشنگی رو تحمل میکردیم ولی عمو داشتیم. همه جمع شده بودن تو مسیر علقمه، نگاهشون به اون طرف بود، عمو کی بیاد؟ یه وقت دیدن سید شهدا بیاد، ولی بی علم دار بیاد. امام حسین میاد، ولی بان الانکسار علی بچه، دیگه اون حسین قبلی نیست، قد خمیده، صورت شکسته شده.
وقتی جلو آمد دیدن خیلی چهره گرفته است، کسی جرأت نکرد بره جلو. این داستان شیرین زبان بود، گفتن تو برو سراغ عمو رو بگیر. آمد جلو، صدا زد عمتا، بابا جولم، عمو رفته نایمد. الله که خبرون به عمی العباس، آیا هیچ خبری از عمو عباس داری؟ تو بعض گزارش ها اومده سید و جهدان نتونست به این بچه جواب بده. زینب رو کنار کشید، فرمود خواهرم برو لباس بچه ها رو عوض کن، دیگه اسیری تو قطعی شد. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خدایا به باب الهوائجی این بزرگوار قسمت میدیم لباس ظهور در همین ایام به قامت امام زمان ما بپوشان. هوائجی همه حاجتمندان این جمع، هوائجی منظوره برآورده بفرما. ملت سرفراز ایران را، ملت همراه امام زمان و نایب امام زمان را دشمن شاد نکن. به معیشتشون، زندگیشون برکت نازل بفرما. جوانامون، دخترامون، پسرامون به سامان برسان. به محمد و آل محمد، دشمنانمون رو عموما خصوصا استکبار امریکا و صهیونیست ها و شیعه کش ها را از بیخ و بن برانداز. به محمد و آل محمد ما را دشمن شاد نکن. مثل هر شب انشاءالله این نام مبارک امام حسین رو مرحوم آقای شاه‌آبادی استاد حضرت امام بهش گفته بودن که ما خواب دیدیم که در خواب به ما میگن که حسین اسم اعظم خداست. بله، خود امام حسین اسم اعظمه. لذا با همین نیت بگید یا حسین.